Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Tenbihun. La tadunnenne el vücudennehu emrun itibariyun. كما توهمه المحجوبون عن شهوده بل هو امر متحقق في الاعيان لانه احق الاشياء بالتحقق لان غيره به يكون كائنا ومتحققا في الاعيان او في الاذهان فهو الذي به ينال كل ذي حقيقه ذي حق حقيقته فكيف يكون امرا اعتباريا. بحث در مظهر ثالث از مظهر ثانی از مظاهر الهیه جناب صدر متعلهین است. در مظهر اول اجتماعی از اون چرا که در این کتاب شریف بناس از او بحث و گفتگو بشه ارائه فرمودند، بحث از توحید و اسماء و اوصاف الهی تا بحث از معاد و مباحث اخلاقی و سایر مباحثی که بدون اشاره شد. در مظهر دوم بحث از اثبات واجب الوجود است و ادله و براهینی که برای اثبات ذات اقدس الهی در نزد حکمای متعله و بعضن هم روی کرده عرفانی که در کار وجود دارد و عرفا مطرح میکنند. در اینجا همونطور که اشاره شد صدر متعلهین گرچه بحث رو روی فضای حکمت دارن استوار میکنن، اما همواره توجهشون به مباحث عرفانی است و واژه ها و اصطلاحات حکمت متعالیه و عرفان کاملا اینجا با هم نزدیک شده و همدیگر رو کاملا داره پوشش میده و بایستی با این عناوین و واژه هایی که ایشون استفاده میکنن ما هم خودمون رو تطبیق بدیم همچنین از فضای حکمت به فضای عرفان و برعکس. در این المظهر الثانی که بحث از اثبات واجب الوجود است، راه ها و طرق اثبات واجب رو به صورت کلی مطرح فرمودن برای اوساط از افراد راه آفاقی و یا آیات آفاقی و همچنین آیات انفسی راهگشاست و اونها با تأمل در آیات آفاقی و انفسی می توانند برای اثبات حق برهان اقامه کنند. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. اما برای اوحدی و خواص از انسان ها که هم مسیر معرفتی رو خوب طی کردن هم مسیر شهود رو درستی پیمودن، اینها می توانند با تأمل در ذات در حقیقت هستی به واجب الوجود راه پیدا بکنند که همون برهان صدیقین است که اشاره شد. بعد به احکام اولیه و عام ذات اقدس حق سبحانه و تعالی پرداختند که البته همون احکام عام وجود هم می شود، مثل وحدت، صرافت و بساطت که در جلسه قبل این بحث ها گذشت. نهایتا فرمودن که فانه موجود به جمیع الاعتبارات فی جمیع المراتب و که انه استقر علی ما هو علیه فتحدث من ذلک معنی الوجود و عدمه. که در حقیقت واجب سبحانه و تعالی را در نهایت بساطت تعریف کردن که هیچ نوع ترکیبی و هیچ نوع کسرتی در اونجا راه ندارد. در این بحثی که امروز به عنوان تنبیهون ملاحظه می فرمایید به شدت دارن نزاهت هستی رو و همچنین اینکه در به اصطلاح در نظام هستی اون چی که اصالت دارد و حقیقت دارد از آن وجود است و اینکه ماهیت هیچ جایگاهی از هستی و حقیقت ندارد و اونهایی که گمان میکنند وجود امر اعتباری است دارن اونها رو متفتن میکنند، آگاه میکنند، یه تنبیهی برای اونهاست که و بعضن که قائلن مثلا وجود امر اعتباری است، هیچ جایگاهی برای این سخن ندارد. لا تظنن، هرگز گمان مکن که وجود یک امر اعتباری است. خب این بیان رو ظاهرا اشراقیین و خصوصا حکیم سهروردی دارن به اصطلاح روش تأکید میکنن که وجود یک امر اعتباری است. البته اگر کسی دستگاه حکمت حکمت اشراق رو خوب مطالعه بکنه، روشن خواهد شد که اون چرا که ایشون در حقیقت دارن مطرح میکنن دو فضای نور و ظلمت است. یعنی حکمت اشراق بر اساس نور و ظلمت طراحی شده و ایشون نور رو همون وجود میدانن و ظلمت رو عدم میدانن و طبعا در یک نقطه اینها با هم تلاقی میکنن. حالا بر اساس ظاهر اون چی که در حکمت اشراق آمده یا براهینی که خود حکیم سهروردی هم در این رابطه اقامه میکنن، وجود رو یک امر اعتباری میدونن و این هم نشأت گرفته از یک پنداشتی است که این پنداشت خب خیلی ها رو به زحمت انداخته و سرمونه دارن و سلام تعالی رضوان الله تعالی علیه با جواب روشنی که از این وهم و تنبیه و گمان و ظن میدهن این رو برطرف میکنن. این رو به عنوان مقدمه بدونیم که الفاظ و عبارات واقعا دون آنن که بتوانند معانی رو اون گونه که هست ارائه کنن. گفتن که الفاظ صیاد معانی هن، اما اینجور نیست که هر معنایی بشود با هر لفظی یا هر عبارتی صید بشود و بتوان اون معنا رو در قالب لفظ و عبارت اونها رو پایین آورد و تنزل داد. از جمله مواردی که الفاظ واقعا کوتاهند و قاصرند از اینکه معنا رو بتوانند ارائه کنند در خصوص وجود هستش. خب در اساس حقیقت و برهان وجود موجود است. خب آیا این که میگن وجود موجود است، این معنای وجود موجود است چیه؟ چون خود موجود یعنی شیء اون ثبت له الوجود. اگر بگیم وجود موجود است، لازم است این است که برای وجود موجودیتی باشد و این ایجاد میکند که ما برای وجود نتوانیم هستی قائل بشیم در خارج و تحقق قائل بشیم. چرا؟ چون اگر وجود وجود دارد و برای وجود یه وجودی باید باشد، چون میگیم وجود موجود است، موجود یعنی شیء اون ثبت له الوجود، پس وجود برای او باید وجودی باشد. وقت ما نقل کلام میکنیم در اون وجودی که برای وجود هست، آیا اون وجود وجود دارد یا ندارد؟ اگر اونم بخواد وجود برش وجود باشد، یلزم تسلسل و اون محال پیش میاد. بر اساس این جناب حکیم سهروردی آمدن و یه قاعده کلی رو ترسیم کردن. با اون قاعده کلی این است که هر وجودی که یا هر امری که تحقق او در خارج مستلزم تکرر نوعش باشد، این تحققش محال است. هر موجودی که یا هر حقیقتی که وجودش در خارج مستلزم تکرر نوعش باشد، اون وجودش در خارج محال است. و چون هستی در خارج اگر بخواد تحقق پیدا بکند، لازمش این است که نوع هستی هم تکرر پیدا بکنه، پس بنابراین وجودش میشود محال، در خارج ما وجود نخواهیم داشت. اینجا میشه وجود امر اعتباری. خب اون چیزی که الان مستحضرید که حکیم سهروردی رو به این امر وادار کرده، دقیق برهانی که ایشون دارن برای نفی حقیقت هستی و نفی اصالت وجود و حکم به اعتباریت وجود میدهند، همین محدودیت لفظ و عبارت هستش. چون از این لفظ که لفظ موجودون هست، چنین معنایی داره افاده میشه که موجودن شیئون ثبت له الوجود. بر اساس این امر این توهم بزرگ ایجاد شده و وجود امر رو اعتباری دانستن. صدام تعلیم در مقام جواب برآمدن فرمودن که وجود موجود است، اما وجود موجود است به ذاته، برخلاف ماهیت. ماهیت موجود است به غیره، اما وجود موجود است به ذاته، نه اینکه یه وجود دیگری برای وجود باشد تا این وجود به وسیله اون وجود بعدی موجود بشود. نه، وجود موجود است به ذاته. پس این موجودان در خصوص ماهیات معناش این میشه که شیء ثبت له الوجود، اما در خصوص وجود معناش این است که شیء متحقق به ذاته، وجود برای او تحقق ذاتی دارد. خب با این جوابی که صدر متعلقین به این پنداشت و توهم دادن، طبعا براهینی که برای اساطه وجود هست رو سر جای خود مستحکم کردن. این تنبیه ها ناظر به این بحث است. می فرمایند که هرگز مپندارید که وجود یک امر اعتباری است. چرا؟ چون اگه وجود امر اعتباری باشد، چه چیزی عامل تحقق خواهد بود؟ چه چیزی عامل هستی و موجودیت موجود خواهد بود در خارج؟ ما در خارج غیر از وجود و ماهیت چیز دیگه که نداریم که. مفاهیم که معقولات ثانی منطقی هستند، فقط تو ذهن هستند. مفهوم اصلا ذهنیت عین ذات اوست. مفهوم که به خارج نمیاد که. مفاهیم همهشون تو ذهن هستند. از معقولات ثانی منطق است و هرگز ما چیزی در خارج به عنوان مفهوم نداریم. مفهوم فقط و فقط در ذهن است و ذاتیت مفهوم به این است که در ذهن باشد. به عبارت دیگر ذهنیت ذاتی مفهوم هستش، همونطور که عینیت ذاتی وجود هستش. خب می‌فهمند که اگر وجود به صورت قیاس استثنایی، اگر وجود در خارج اصیل نباشد، در خارج وجود متحقق به ذات نباشد، پس چه چیزی این موجودات در عالم واقع در عالم خارج تحقق بخشیده است؟ برای اینکه در خارج یا وجود است و یا ماهیت. خود ماهیت که من حیث ذاته لیس الهیه، لا موجوده و لا معدومه. اینو که همه معتقدیم که ماهیت جز بیان ذاتیات نیست. ماهیت بیان چیستی است، نه بیان هستی. ماهیت فقط از عوارض و ذوات داره سخن میگه. مثلا راجع به انسان میگه حیوان و ناطق، راجع به فرس میگه حیوان و ساحل. این حیوان ناطق و حیوان ساحل هیچگاه درش وجود نخوابیده، نه وجود خوابیده و نه عدم. خب این حیوان ساحل در خارج چگونه یافت میشود؟ اگر موجودیت و وجود تحقق نداشته باشد، ماهیت من حیثیه هم که هیچی نیست. اگر ماهیت من حیثیه که هیچی نیست لیس الهیه، لا موجوده و لا معدومه، پس چه عاملی برای تحقق خود ماهیت هستش؟ اگر بفرمایید خب ماهیت مجعول است، مجعول است از ناحیه حق سبحانه و تعالی. ماهیت مجعوله یعنی چی؟ یعنی خدای عالم این ماهیت رو جعل کرده است. یعنی چی؟ در حیثیت جعل چی چیزی قرار داده است؟ آیا همین ماهیتی که من حیثیه لا موجوده و لا معدومه همین رو برده پایین؟ خب این که ذاتش هیچی نداره که، این که خودتونم معتقدید هیچ هستی و حقیقت درش نیست که. اگر خدای عالم با جعل ماهیت او رو متحقق کرده و او به لباس وجود پوشونده است، پس با وجود او رو موجود کرده است، ولی خود ماهیت که ذاتن چی نداره که، لا موجوده ولا معدومه. این که ما خدای عالم ماهیت رو جعل کرد یعنی چی؟ ماهیت قرار داد یعنی چی؟ اگر ماهیت قرار داد یعنی همون من حیث و هیه هیه رو قرار داده است، من حیث و هیه که تحقق ندارد که. پس لزوماً این ماهیت به برکت و در سایه وجود تحقق پیدا کرده است و این می شود اصالت وجود. بنابراین این توهم که انسان فکر کند وجود یک امر اعتباری است، یعنی کلن در هستی رو بستن و هیچ چیزی در خارج محقق ندانستن، زیرا ما در خارج جز ماهیت و وجود چیزی دیگه نداریم و ماهیت هم من حیث ذاته هیچ چیزی نه وجود است و نه عدم، بنابراین تحقق ماهیت در خارج به ذات خودش نیست، برخلاف وجود که وجود متحقق به ذات است و ماهیت به وسیله وجود تحقق پیدا میکنن. بنابراین این رو دارن نفی میکنن، این تنبیه رو دارن میدن که کسی فکر نکنه که ماهیت امر به اصطلاح متأصل به ذات است و حقیقت است و منشأ اثر است، زیرا ماهیت من حیثیه لیس للهیه لا موجوده و لا معدومه. بر اساس این دقیقت اصالت وجود رو میخوان تأکید کنن و رفع این تفهم که ماهیت بتواند اصیل باشد. یه بحث دیگه هم حسابش رو بعد از این بخش میخونیم. تنبیه لا تظنن الوجود انه امر اعتباری، هرگز مپندارید که با تأکید نون تأکید صغیره خیلی تأکید مؤکد، هرگز گمان نکنید که وجود امر اعتباری است. کما توهمه المحجوبون عن شهوده. خب این سخنی است که البته اهل معرفت دارن، مستحضرید که اهل معرفت و عرفا هم وجود رو اصیل میدانند و ماهیت رو ظهورات اونها ذکر میکنند، همون چون که در حکمت متعالیه آمده است و هیچ حقیقتی برای ماهیت نیست. ما میگن ما شمت رائحة الوجود، ماهیات هرگز بوی از هستی نبردن. حالا اینم توضیح میدن. لا تظنن الوجود انه امر اعتباری کما توهمه المحجوبون عن شهوده، بلکه بل هو امر متحقق فی الاعیان. وجود امری است که در اعیان و در خارج تحقق دارد، حقیقت از آن وجود هستش. لانه احق الاشیاء بالتحقق. ما اگر بگیم هم ماهیت و هم وجود در خارج موجود هستند، کدام یکی از اونها الیق به تحقق است؟ کدام یکی از اونها اجدر به تحقق است؟ میفهمید که خب بدون شک وجود الیق به هستی است تا ماهیت، زیرا ماهیت به سبب وجود موجود میشود، ولی وجود ذاتاً موجود هستش. لأن الوجود احق الاشیاء به تحقق، لأن غیر الوجود که ماهیت باشه بالوجود یکون و کائنا و متحققا، یعنی غیر وجود در سایه وجود تحقق دارد. حتی مفاهیمی که تو ذهن هستن، حتی ماهیاتی که تو ذهنم هستن به وجود ذهنی موجودن، اگر چیزی موجود نباشه، حتی ما ماهیت شجری که در ذهن هستش، این ماهیت شجر حتی تو ذهن هم بدون وجود نمیتونه موجود باشه. چرا؟ برای اینکه ذات ماهیت که درش وجود نخفته دیگه، من حیثیه لا موجوده ولا معدومه، چه تو ذهن باشه چه تو خارج. حتی اگر ماهیت بخواهد در ذهن هم یافت بشود، باید در سایه وجود یافت بشود. چرا؟ چون ما در تحلیل هستی شناسی و وجود شناسی هیچ بویی از ماهی از وجود در درون ماهیت نمیشنویم، که هر چه ما تحلیل میکنیم حیوان ناطق رو، نه وجود درش هست نه عدم. ماهیت من حیثیه جز ذاتیات و ذوات چیز دیگری نیست، جز فصل و جنس که اینها هیچ کدام بهره از هستی ندارن نیست. بنابراین اگر بنا باشد چیزی الیق و اجدر به هستی باشد، وجود است و ماهیات به سبب اونها موجود هستند. فرمان که لأن الوجود احق الاشیاء بالتحقق، لأن غیر الوجود که ماهیات و یا حتی مفاهیم باشد، بالوجود یکون و کائنا و متحققا فی الاعیان او فی الاذهان. حتی در اذهان هم اگر مفاهیم یا ماهیات بخواهند یافت بشوند، به برکت وجود ذهنی. البته چون وجود دارای مراتب است، وجود عینی و خارجی چون قوی است، آثار وجودیش هم قوی است. حتی اگر ماهیت حال ما بگیم در خارج به تبع وجود موجود است، ماهیت شدیده است به تبع وجود البته، و چون وجود ذهنی هم ضعیف است نسبت به وجود عینی و وجود خارجی، طبعا ماهیتی که در ذهن به وجود ذهنی یافت می شود هم یک ماهیت ضعیف خواهد بود. البته عرض می کنیم ما این شدت و ضعفی که مال ماهیت هست مال خودش نیست، اولا و به ذات مال وجود هست، ثانیا و بر عرض نسبت می دهند، نه اینکه مال خودش باشه.
یعنی ممکنه وجودی که ما در ذهن داریم
بله.
صرفا مفاهیم ذهنی هستن، مفاهیم ریاضی مثلا هستن یا مفاهیم فلسفی هستن، گزاره‌های فلسفی پیچیده
بله.
هستن در خارج تحقق ندارن. در خارج شجر هست و آجر هست
بله.
اگه اون مفاهیم بسیار پیچیده و عالی هستن
بله بله.
و عالی ترین نمود کار کرده پیچیده ذهن هستن
بله.
ما چطور میتونیم بگیم اونها
بله.
به لحاظ وجودی شدت کمتری دارن از این جماعت
بله. اون در حقیقت اون چیزی که به اون صورت راه یافته یعنی به حد مرتبه عالی رسیده است اون مشکل علم نه وجود ذهنی
بله.
وجود فرق به فرق عمیقی است بین وجود ذهنی و علم
بله.
علم یک موجود مجرد عینی خارجی است ولی جاش تو نفسه
بله.
مثل عدالت
بله.
یه مفهوم عدالت داریم که وضع و شیفی موضعه نه. این مفهوم عدالت وجود ذهنیه، هیچ کار ازش بر نمیاد
نه.
این مثل وجود ذهنیه، هیچ کار ازش بر نمیاد، مثل یه سایه است. ولی یه حقیقت عدالت داریم که ملکه نفسانی است
نه.
اون حقیقت، حقیقت وجودی است، اون اصلا وجوده
نه.
اون وجوده ولی جاش تو نفسه، مثل شجر که وجودش در خارج هست، این حقیقت جاش تو نفس است. علم هم همینطور است. لذا فرق عمیقی است بین علم و وجود ذهنی. وجود ذهنی رو مرحوم استاد متعلم در جلد اول اسفار مطرح میکنه و وجود علم در جلد سوم اسفار مطرح میکنه. وجود علم به حدی قوی است که منشأ وجود خارج است. این که میگن خدا عالم هم که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، این ضمیر له به چی برمیگرده؟ به همین وجود علمی برمیگرده دیگه، به این فیض اقدس برمیگرده دیگه. حالا به نظر عرفا به فیض اقدس برمیگرده یا صور علمیه که حکم قائلا برمیگرده دیگه. این صورت علمی اونقدر قوی است که منشأ عالم است بله. اون جداولی که در حد جدول هست و در حد این سلسله مفاهیم سوری خشک خالی هست، اونا وجود ذهنی است یا ذل است، اینا هیچ کارایی برش نیست. اما اونایی که به علم تبدیل شده و در نفس عالم قرار گرفته است، این اصلا بر اساس حرکت جوهری و اشداد وجودی عالم رسیده به مرتبه علم و با اون متحد شده است. اون فصلش فرق میکنه با اینجا. و خب لأن غیره، غیر الماهیت و مفهوم بهی یکون و کائنن و متحققن فل اعیان و فل اذهان فهو الذی بهی ینال و کل ذی حق حقیقته، به وسیله وجود است که هر حقیقتی یا هر ذی حقی به حقیقت خودش میرسه. مثلا ماهیت من حیث هی لیس لله لا موجود ولا معدوم، خب این هنوز به حقیقت راه پیدا نکرده است ولی به وسیله وجود این حق خودش رو میگیره و متحقق میشه. و بهی و هو الذی بهی ینال کل ذی حق حق حقیقته فکیف یکون امر اعتباریه. و ما سوال میکنیم واقعا اگر ماهیت امر اعتباری باشد پس چه چیزی در خارج وجود دارد؟ امر اعتبار اگر وجود در خارج امر اعتباری باشد پس چه چیزی در خارج یافت بشه؟ اصلا ماهیت من حیث هی که هیچی نیست. مجعولم که بگیم ماهیت مجعوله، سوال این است که در مقام جل چی رو خدا قرار داده؟ همین من حیثیه را قرار داده؟ من حیثیه که کاری نداره که. خدای عالم که جعل کرده است چی رو جعل کرده است؟ اگر ماهیت من حیثیه مجعول است، ماهیت من حیثیه که لا موجوده ولا معدومه، اگر یه چیزی رو هنگام جعل به او داده است، او اصالت دارد، او معامله به وجود آمده تحقق حقوق خواهد بود. فکیفه یکون و امرن، یعنی کیفه یکون و وجود و امرن اعتباری هست. ولایم خب این یه بخش که داره در ارتباط با حقیقت هستی در خارج دارن بحث میکنن که در خارج اونی که اصیل است وجود است و هرچه که به سبب وجود یافت میشود امر اعتباری است، چه در ذهن باشد مثل مفهوم، چه در ذهن و خارج باشد مثل ماهیت. البته حالا انشاءالله در نظرات نهایی روشن میشود که ماهیت هرگز در خارج نیست و اونی که هست ظهور وجودات است در اذهان، که ماهیات حرف نهایی حکمت متعالیه در اسفار، ماهیات ظهورات اشیا هستند در ذهن، ماهیات مثل نقطه در خط، در خط خط نسبت به سطح، سطح نسبت به حد. نقطه رو میگن چی؟ میگن طرف خط. نقطه که جز خط نیست که، نقطه طرف خط است، خط طرف سطح هست، سطح طرف حجم است. اینا که وجود ندارن در خارج، که اون جایی که خط قطع میشود رو بهش میگیم نقطه. خب این نقطه در خارج وجود ندارد که، ولی خب این حدش رو مشخص میکنه به همچنین خط و همچنین حجم. ماهیت در خارج نسبت به وجودات مثل نقطه نسبت به خط است. خط در خارج وجود دارد، نقطه وجود ندارد. سطح به اصطلاح وجود دارد، سطح نسبت به خط، خط وجود ندارد. برای اینکه خط داره سطح رو به حاشیه میزنه براش. خب این نسبت به امر خارج. اما نسبت به ذهن، که آیا ما میتوانیم تعریفی از وجود داشته باشیم؟ اموری که بسیطن، خب ممکنه که به اصطلاح در مقام تعریف ما به اصطلاح عوارضی رو براش بشماریم. اما اگر این عوارض و این احکام به بساطت خود وجود برگرده، واقعا دشواره دیگه. ما نمیتوانیم برای وجود یه تعریف ماهوی ارائه بکنیم، چون وجود که ماهیت نداره دیگه، وجود که جنس و فصل نداره که. بنابراین تعریفی برای وجود از این که مثلا جنسش رو بگیم، فصلش رو بگیم، حدش رو بگیم، بخوایم بگیم رسم بخوایم بکنیم، این حرفا نیست. تعریف مفهومی و تعریف به اصطلاح لفظی میتونیم بکنیم که مثلا بگیم وجود همون هستی است یا تحقق است، که مثلا واژه تحقق یا وجود و امثال ذلك، اینا یه سری مفاهیم مرادفی هستن که از باب یکی مثلا نسبت به دیگری یه مقدار در ذهن معروف‌تر هست به کار گرفته می‌شود. ولی اگر ما از به اصطلاح وجود بگیم که وجود چیزی که متحقق به ذات است، این که تعریف نشد که. بنابراین می‌فهمم که چون وجود بسیط است، تعریفی برای او نیست. ولا یمکن تعریف الوجود، چرا؟ لأنه بسیطون، نه جنس داره، نه فصل داره، نه عوارضی داره که بیرون از حد وجود باشن و امثال ذلک. لأنه بسیطون ولا شیء اعرف منه، هیچ چیزی هم شناخته شده تر از وجود نیست. به هر حال برای تعریف میگن که باید معرف اجلایی از معرف باشد. چه چیزی روشنتر از مفهوم وجود، همونطوری که در حقیقت هم هیچ چیزی روشنتر از حقیقت هستی نیست و ماهیات به سبب او هستی یافتن، در مقام وجود هم هیچ چیزی به اندازه او روشن نیست. بله، ولا شیء اعرف من الوجود ولا یمکن تصوره، اصلا نمیشه وجود رو تصور کرد. چرا؟ لأن تصور الشیء عبارت عن حصول معناه به انتقاله من حد العینه الى حد ذهن فهذا یجری فی غیر الوجود. وجود به ذهن نمیاد، به همون مقیاسی که مفهوم به ذهن به خارج نمیاد، همون گونه که مفهوم ذهنیت ذاتی اوست و به خارج نمیاد، به همون مقیاس وجود عینیت ذاتی اوست و به ذهن نمیاد. اصلا وجود یعنی تحقق به ذات. وقتی بخواد تو ذهن بیاد، یعنی این تحقق از رو گرفته بشه. مثلا وجود شجر یعنی چی؟ یعنی همونی که در خارج هست منشأ اثر است و این آثار وجود درش هست، این متحقق به ذات است. این که دیگه به ذهن نمیاد که،
ولی ما درک از وجود داریم.
این که هست، این مفهوم وجود است، نه خود وجود. همین سخن همینه. اون چیزی که از وجود ما درک میکنیم مفهوم وجود است، نه خود وجود. برخلاف ماهیت، ماهیت حالا همینطور که معتقدم هم در خارج موجود است و اون ماهیت به عینه در ذهن میآید. لشیء غیر الکون فی الاعیانی کون به نفسهی لدل ازهانی، این نسبت به ماهیت است. که ماهیت اینجوریه، ما اگر در خارج میگیم که این فرس حیوان ساحل است، دقیقا همین حیوانیت و ساحلیت به ذهن میاد بدون هیچ کم و کاستی. لذا در تعریف مثلا انسان میگیم جوهرون جسم و نام حساس متحرک براده ناطقون، همین تعریف رو با همین مشخصات در خارج زید خارجی هم میگیم. چرا؟ چون اینا ماهیتن به ذهن میان، هیچ کم و زیادم ندارن. اما در ارتباط با حقیقت هستی، چون اون هستی مثل فرض هستی آتش، اگه هستی آتش بخواد به ذهن بیاد چی؟ با ذهن بسوزونه. هستی برف، اگه برف بخواد بیاد تو ذهن، با ذهن یخ بزنه. این که نیست که. چرا؟ چون اون چیزی که برای هستی و وجود ما میدانیم و میشناسیم تحقق به ذاته، منشأیت اثره، متأصل به ذات، اصالت داره و دیگران به وسیله او موجودن. اما اون چیزی که به ذهن میاد، این که هیچ از هستی برخوردار نیست که. به تعبیر حاج آقا فهمه که این چیزی که از مفهوم وجود داریم هیچ از اون چیزی که نخواهد، مثل مفهوم حرارت و حقیقت حرارت. حقیقت حرارت یعنی هستی او، یعنی وجود او. مفهوم حرارت یعنی ظل او و سایه او، سایه که مثل عکسی است که در آینه هست از شخص گرفته می شود. مفهوم از خارج و از هستی گرفته می شود، دقیقا مثل همون عکسی است که در آینه می افته. در آینه به اندازه 0.01% که از شیء خارجی درش وجود ندارد که، این فقط حکایت سری حکایی دارد. نظام مفاهیم رو حیثیت حکایی می دونن برای وجود آد. خب ولا يمكن تصوره، لا يمكن تصوره. چرا؟ لأن تصور الشيء عبارة عن حصول معناه و انتقاله من حد العين الى حد الذهن و هذا فهذا يجري في غير الوجود، اما في الوجود فلا يمكن ذلك الا بصريح المشاهده و العيان دون الحد و البرهان. چون وجود مجرد است، به تعبیر جناب مولانا مولوی، رو مجرد شو، مجرد را ببین. حقیقت هستی که به ذهن نمیاد که، این که اهم علامه طباطبایی، البته به تبعی از بزرگان و اهل معرفت که جناب مولوی قائل است، یعنی میگه که یک حمله مستانه مردانه بکردیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم. اونی که در خارج هست معلوم است، ما به سراغ معلوم میریم ولی علم گیرمون میاد. ما به سراغ حقیقت میریم مفهوم گیرمون میاد. اگر بخوایم به سراغ حقیقت بریم و حقیقت گیرمون بیاد، باید بریم خارج، نه که بخوایم خارج بریم تو ذهن. خارج به ذهن نمیاد. ولی اونی که میشه او رو یافت این است که انسان از ذهن به در آید و به خارج بست بشود. بنابراین این که جناب مولوی که یک حمله مستانه مردانه بکردیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم، از مفهوم رهیدیم و به مصداق راه یافتیم، از اعتبار جهیدیم و به اصل رسیدیم.
یعنی حکیم با شهود عقلانی، با شهود عقلی،
بله.
با عارف با شهود دلاغاهانه،
بله.
حقیقت وجود رو
میبینه، درک میکنه، بله بله. هم اینجا که میبینه، تازه میبینه که اینجا رش هست. وقتی برتر رو دید، مثلا فرض نگاه مسل رو دید که اونها رب و نو هستن یا حالا ارواحی هستن که بالاخره، چون از این که یک مرتبه بالاتری به نام نفس وجود دارد که از اونجا این ماده ترشح میکنه، هیچ بحثش نیست. اما این چیه خیلی روشن نیست. مشایین میگن که مثلا فرض کنید عقول عشره است، اشراقین میگن که مثلا عقول متکافئه است و امثال ذلک. خیلی روشن نیست، اما این مورد اتفاق همه حکما و عرفا است که نشأه طبیعت از نشأه نفس برخواسته است و نشأه مثال برخواسته است و در نشأه مثال حقایق به صورت تمثل یافت میشوند و موجود متمثل موجود است، عینی است، خارجی. این فتمثل لها بشرا سویا، یعنی همین، این تمثل است، اون تحقق است که حقیقت مال اون مرتبه برتر هستش. فلا یمکن ذلک الا بصریح المشاهده و العیان دون الحد و البرهان. و علم ان شمول الوجود للاشیاء. خب لیس شجو، خب اینم از حاجه ارز کنیم. ما یه کلیه مفهومی داریم و ذهنی داریم، کلی که مستحضرید که به اصطلاح یک کلی منطقی است و یک کلی سعی است یه کلی به اصطلاح بله مفهومی. کلی مفهومی همون چیزیست که گفته می شود ما یشمول جمیع الافراد، یا اونچه که حمل می شود علی اکثر من افراد در مقابل جزئی. جزئی ما لا یحمل علی اکثر من فرده، ولیکن کلی آن است که حمل می شود و صدق می شود بر اکثر از یک شخص یک مورد. این کلی مفهومی است که دقیقا در مقام مفهوم اینها اینجوری هستند که منطق از این کلی داره به اصطلاح استفاده میکنه. جزئی یعنی اون مفهومی که برای یک شخص حمل میشود، کلی اون مفهومی است که مالا یمتنه فرض و صدقی علی کثیرین. این میشه کلی مفهومی و یا منطقی که بیشتر استفاده میشود. نوع دیگر از کلی، کلی عقلی است. کلی عقلی این است که ما یک امری را به قید کلیت در ذهن داشته باشیم. امری را به قید کلیت، یعنی کلی تو خود اون مفهوم درج نشده است، یک مفهومی را به قید کلیت در حقیقت داشته باشیم. اما کلی سعی که بحث عمده است، وجود کلی سعی داره که الان میخوام باید مطرح بکنن، اون به لحاظ حقیقت و هستی این دامنه رو دارد. از کلی رو به سه قسمت تقسیم میکنن: کلی مفهومی یا منطقی، کلی عقلی و کلی سعی. وجود داره کلیت سعی است، یعنی به لحاظ وجودی دامنه میگستراند و حقیقت اشیا رو او تعمیم میکند. در کلی مفهومی ما فقط حوزه ذهن رو داریم و میگیم که کلی چیزیست که ما لا یمتنع فرض و صدقی علی کثیری، در مقام صدق، در مقام حمل ما این معنا رو داریم. یه مفهومی داریم مثل مفهوم الانسان. این مفهوم الانسان شامل زید و بکر و عمرو و خالد اینا میشه. این شمول مفهومی است. صدق و حمل مفهومی و ذهنی است. اما یک شمول وجودی داریم که این شمول وجودی همه موجودات رو در پر گرفته. اون همون فیض مقدس است که در حقیقت در نهایت یه حقیقت ذاتی است و اصیل است که این حقیقت شمولش به حدی است که همه موجودات امکانی رو در حد مقام فعل حق صرفه در گرفته است. این یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. این همه عکس می و رنگ مخالف که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام، یک هستی است و این هستی، لذا میگیم که این هست، این هست، این هست، این هست، این هست. یه وقت میگیم که این وجودات متباینات به تمام ذات هستن. وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود سما، اینها هر کدام یک وجود متباین به تمام ذات با وجود دیگر است که من شاهین معتقدم. ولی در حکمت متعالی روشن میشن که ما یه حقیقت داریم. این یک حقیقت گسترده و وسیع به گونه ایست که همه حقایق روی این حقیقت دارن راه میره حرکت میکنن، که ما البته اختلاف رو به اون حقایق نسبت میدهیم، بلا اینا مراتب هستی است، یک هستی است. لذا به همه میگیم شجر وجود دارد، حجر وجود دارد، ارض وجود دارد، سما وجود دارد، انسان وجود دارد، و وجود هم که مشترک معنوی است. همه اینها ما رو به این سمت هدایت میکنه که ما یک حقیقتی داریم که این حقیقت زیر پوست همه این ما اشیا و ماهیات هستش. شجر و حجر و ارض و سما اینا پوستن، اینا ماهیاتن. اونی که زیر پوست همه رفته و همه را به این صورت تحقق یافته، ایجاد کرده است، عبارت است از وجود که دارای یک حقیقت است. لذا وجود دارای کلی سعی است. اگر وجود مشترک معنوی است، یعنی چی مشترک معنوی؟ یعنی یه حقیقتی است که در شجر است، یه حقیقتی است که در حجر است، یه حقیقتی است که در ارض است. وقتی میگیم الارض موجودون، از سما موجودون، از شجرت موجودتون، این سه امر، سه تا محمول یک حقیقت است. وجود مشترک معنوی است دیگه، یعنی یک معنا هستش. این معنا را شما به لحاظ خارج ببینید، معنا در ذهن نیست، در خارج هستش. این همون وجود کلی سعی خواهد بود.
مثل اینکه سما اقیانوس فرض کنیم،
بله،
اون که طوفان میاد مثلا
امواج ایجاد میشه،
امواج به شکلی مختلفی ظاهر،
بله بله، فقط همش آب هستن،
مثلا اون خود اقیانوس و آب در واقع خود وجود
وجود هستش،
بله ماهیات
ماهی.
امواج به شکلی مختلف هستن
ظاهر میشن، بله بله همینطور. و علم اتوانی که از مثالهایی که اهل معرفت میزنن همینطور هستش، همین به و علم ان شمول الوجود للاشیا لیس که شمول کلیه للجزئیات، که در منطق مطرح هست مفهوم باشد، بل شموله من باب الانبساط و سریان، شمول وجود از باب انبساط و سریان هستیست، علا حیاکل الماهیات، بر حیاکل ماهیات، این هیکل ها یعنی اون امر ظاهری، اونی که پوسته است، این هیکل بگن پوسته، اما باطن این تعابیر تعابیر سهروردی است، از حکیم سهروردی که هیکل به اصطلاح میگن علا حیاکل ماهیات، هیکل هم که زیاد هست دیگه هیکل قیستان به استامن اندرک زیاد هست، علا حیاکل ماهیات سریانن مجهول تصور، یک نوع سریان است که تصور، خب چون یک حقیقت چجوری واسه کسی بخواد اقیانوس تصور بکنه، نمیشه تصور کرد دیگه، دقیقا اقیانوس که نمیشه تصور کرد، یعنی تصور بخوام بکنیم چیزی ازش دیدن میگه، طرف گفته بود که دریا دیدی، گفت نه دریا، گفت همین حوض رو شما یه مقدار بزرگتر ببین، یه مقدار هم گودتر ببین، میشه دریا، این تصوری که از دریا میخوام بدن، یه همین حوض ببین خیلی چیز جدایی نیست، همین حوض یه مقدار بزرگتر یاد گود تر دقیقه علا حیا کر الماهیات سریانن مجهول تصور و هوا فی ذاتی لیسه به جوهرن ولا عرز، ماهیت که در ذات خودش و در هویت خودش جوهر و عرز که نیست که بخش ما وجود و هوا یعنی وجود فی ذاتی لیسه به جوهرن ولا عرز لان کل من هما، برای هر کدام از جوهر و عرز عنوانون لماهیت کلیه، هر کدام از اینها ما عنوان است برای ماهیت کلیه، جوهر، جوهر مثل چی؟ مثل عقل، نفس، صورت، جسم، ماده، عرض، کم، کیف، وضع، عین، متاع، امثال ذلک، همهشون به سلسله مفاهیم کلی هستن. و ثبت ان الوجود متشخص به نفسه، بس روشن شد تحصل که وجود متشخص است، که تشخص از احکام وجود هست و الا ماهیت یک امر کلی است، تشخص نه، ماهیت امر مبهمی است، تا به وجود در نیاد متشخص نمی شود. بله ماهیت نوعیه مثل فرس، بقر، انسان، خب این در حد خودش به لحاظ حد ماهوی تشخص داره، ولی اگر بخواد تحقق مثل بدون تحقق باشه همینجور حواست، خب این ماهیت در لباس چه فردی تحقق پیدا کرده؟ تا شخص نباشه و فرد نباشه و تحقق نباشه که ماهیت تشخص نداره که. بله در ذهن فرس از بغر جدا هست، اما این تشخص نیست در حقیقت، و بودن که فقط ثبت ان الوجود متشخص به نفسی متحصر به ذاته، ولو کان الوجود تحت الجوهر الذي هو معنا جنسي او تحت معنا جنسي من الاعراض و کان مفتقرا الى ما يحصله وجودا كالفصل و ما فلان. خب این البته یه بحث دیگه ایست که اگر اجازه فرمایید ما همچنان روز مهمانی داریم، چون این بحثم باید که توضیح بیشتری داده بشه، برای اینکه